بسم الله الرحمن الرحیم. خب الحمدلله ما گفتگوهایی که داشتیم در عناوین کلی این بحث عنص رو که مطرح کردیم، یکی از فضاهایی که گفتیم عنص ایجاد میکنه این بود که اینه که معرفت داشته باشیم نسبت به این موضوع، هرچند معرفتمون بیشتر بشه اونسمون هم بیشتر بشه، و اگر اون موضوع خدای نکرده موضوع خوبی نباشه، هر مقداری که معرفتمون بیشتر بشه دوری ما و تنفر ما از او بیشتر بشه. بعد از اون عرض شد که قرآن موضوعی است که حقیقتی است که ما با اون آشنا هستیم، چون با خداوند آشناییم و معرفت خداوند رو فطری میدانیم، کلام او هم با ما یه ارتباط سابقه داری گویی داره که اینم یه جلسه روش گفتگو کردیم. مطلب بعدی این بود که ما در ارتباط با قرآن و خواندن قرآن چجور عمل میکنیم، که یه راهکار عملی خدمتون عرض شد، بعد بگمانم اونو تجربه کردیم همه و انشالله نتایج خوبی رو از اون گرفته باشیم. این جلسه توفیق داشته باشیم اون راهکار تلاوت رو دنبال کنیم و یکی دو تا نکته عرض بکنیم، انشالله اونم به قید این که عمل بشه و انشالله مفید واقع میشه. جلسه پیش ما آیت الکرسی رو اینجا خوندیم، یه بار همینطور از نوشته خوندیم، یعنی از روی آیات خوندیم، یه بار هم یه توضیح اجمالی داده شد. قرارم بود که شما حتما برنامه تلاوت رو داشته باشید و نکاتی که از آیات نزد شما حاضر میشه و سوالاتی که ایجاد میشه رو بنویسید. خب ما اینجا جمع‌بندی بکنیم به عنوان یه راهکار، که من جسارتاً تقاضا کنم که این کارو رها نکنید تا این شنبه سرانجام برسه، و اون اینه که تلاوت مستمر، تلاوت مستمر ولو کوتاه، تلاوت مستمر ولو کوتاه و مکرر و ثبت، یعنی نوشتن ثبت نکات و سوالات. این چیزی بوده که حالا ما فشارده میکنیم معنی راهکار. از شد که قدیل و میادون خیر و من کسیر دایدون، اگه شما کار کمی یا انتخاب کنید ولی پاش بایستی خیلی بهتر از اینکه کار بزرگی رو اراده کنید که انجام بدید یه روز انجام بدید یه روز ندید و صدفون سر بره و یا هر شد. مثلا حالا دو خط، سه خط، پنج خط، هر چیز که میتونید. بعد اصلید که اینو یه جوری بخونید که مثلا طول روزتون رو پر کنید، یه بار بخوندیم ما یه بار دیگه تونستیم بخونید. اگر یک پیام رو داره شما در یه آیه، اون پیام رو بگیرید بنویسید، چه علامت بزنید تو قرآن چه جای دیگه بنویسید، بعد با این پیام در طول روز های ارتباط برقرار کنید، گاه هم بگیست رو آمیانتون مطرحش رو بنویسید. و اینجا گفته شد که نه نکته بیافرینید و نه سوال بتراشید. قرار شد نکاتی که به دلتون میفته، نه نکاتی که میتونید از آیه به صورت چیز درارید، نکاتی که به دلتون میفته اینا رو بنویسید، و سوالاتی که برای تون مطرح میشه، نه سوالاتی که میتوان از این آیه و این فضا استخراج کرد. یکی از بزرگواران فرمودن که یه مقدار ما بیشتر راجع به این قضیه توضیح بدیم. ما در ادامه بحثمون چند تا نکته انشالله عرض میکنیم که توضیح اون روش تلاوت انشالله خواهد بود کنیم. امروز سر بحث ما روی آدابی است که برای تلاوت گفتن، آدابی است که برای خوندن قرآن گفتن. اولا معنی آداب روشن چی یعنی چی؟ یه روزی هست میگن که شما میخواین مثلا وارد مدرسه بشین، اینجور وارد چین، از این در بیان، اینجور کنید، اینجور کنید، قاعده این اداره اینطوره، قاعده این کشور اینطوره، قاعده این جمعیت اینطوره، مهمانی که میریم آدابی داره. خب این زدن با لباس عادیه تو خونه بره مهمونی، خب باشه، میشه بگین این آدابی که به من گفتی لباست این باشه، کفشت این باشه، لباست به کفشت بیاد، نه اون اونجوری باشه، میشه بگین اینا که گفتی برای چی گفتی؟ یه سری موهومات و تخیلات بین ما مرسومه، ما چاره نداریم از اینکه بین موهومات توجه کنیم. حتی چاره که داریم، چون هر کسی که این موهوم رو تشدید میکنه در واقع داره یه پلکانی از این موهوم و تخیل رو دوباره قشنگ میچینه و سفتش میکنه. حالا کاری نداره، حالا به هر عنوان ما که نمیگیم که کار حرام میخواد رخ بده، شما بالاخره به یه تکلفی، به یه پیشینه و حالا کاری که انجام میدید خودتون آماده میکنید برای مهمان. بعد من سوال میکنم که اینا رو که انجام دادید برای چی انجام دادید؟ شما میگین که آداب مهمانیه، میگن آداب چه اثری داره تو شما؟ به تو مهمونی میگه هیچ اثری نداره، آداب دیگه، آداب رسوم. این یک معنای آدابه، آداب رسوم که هیچ ارتباطی به عمل شأن مجلس به من هیچ ارتباطی نداره، این رسم رسوم. این رسم رسوم داریم آداب اعتباری و ذهنی، اعتباری و ذهنی. در مقابل این یک آدابی داریم که اعتباری نیست، میگن آداب غذا خوردن، آداب شیر دادن به بچه، آداب نمیدونم دست گرفتن، آداب المتعلمی. خب مثلا میفرمان که اگر که شاگردی بخواد بده جایی درسی رو بگیره، مثلا موضع فیزیکی و اون مدل نشستنشون باید یه طوری باشه اون که میخواد درس بگیره در موضع پایین تری نسبت به اون کسی که میخواد درس بده بشینه. میگه این از این مدل آداب اعتباری و ذهنیه که رسم و رسومه. میگن نه نه، این یک ادب حقیقیه. ما میخوام در مقابل آداب اعتباری آداب حقیقی رو بگیم، آدابی که حقیقی هست. این گفتن ادب غذا خوردن اینه که دستتو بشوری، بسم الله بگی، لقمتو مثلا بجری و اینه که مستحباته. اینا رو برای چی گفتن؟ ببینید تو ذهن ما اینه که خب هر جایی آدم آداب رسومی داره دیگه، مثلا تو مهمونی ظرفا رو اینجوری میچینن، میز رو اونجوری میشونن، میچینن وسطش اینو میذارن، اینم هر هر چی که هست. خب اینا هم مثلا مثلا میگن دستتون رو بشورید، میگیم نه ابدا نیست. آدابی که خداوند مصطفی تعلیم میفرمان آداب حقیقی هست و اثر رو من دارن، در روی من اثر دارن. من که بسم الله میگم بر سر لقمه که اثری خود مثال بزنیم، برای یکی از ائمه علیه السلام غذایی رو مسموم کردن برای بزرگی ها رو اصحابشون، در این موقعیتی بودن که چاره‌ای نبود از خوردن، عجل هم نرسیده چون همه آسمان زمین دست امام علیه السلام، حضرت فرمودن بسم الله بگویید بخورید هیچ صدمه‌ای به شما نمیزنه، خوردن رو هیچ صدمه‌ای نمیزنه. این اثر بسم الله، اثر این ادب بسم الله گفتن در هنگام خوردن. حال هر کاری میگن بسم الله بگو کارت برکت پیدا میکنه. بسم الله یه ادب اعتباری ذهنی نیست، یک ادب حقیقیه که اثر داره رو من، رو من و کار من. درست شد؟ ما میخوام بگیم آداب تلاوت قرآن، آیا آداب تلاوت قرآن این آداب و رسوم اعتباری که نزد ماست اون مراده؟ یا یک آدابی که خداوند متعال اون آداب رو تعلیم فرموده و هر کدوم از اونها اثر داره؟ میخوام این نوع دومه. خب این مطلب اول. مطلب دوم، اگه یه
عددی اثر داره رو من، این اثر رو کی میفهمم؟ موقعی که عمل کنم. اثر رو کی میفهمم؟ موقعی که عمل کنم. من توصیه میکنم به من غذا تو آرام بخور، میگم چشم، چون حضرت فرمودن آرام بخور چشم. خب حالا آرام خوردی چی احساس کردی؟ والا هیچی، بغلستم تون خورد، منم آروم خوردم. میگن غذا رو تون بخوری دل درد میگیره، ولی این بغلستم عادت داره به تون خوردم، میخوره دل دردم نمیگیره، منم یواش خوردم. چه اثری حس کردی؟ هیچی. فردا چه اثری؟ هیچی. پس فردا چه اثری؟ هیچی. یه ما بعد چه اثری؟ هیچی. اگر این ادب رو به من تعلیم می‌فرمان، اثر این عمل رو من واجد می‌شوم ولو نفهمم این اثر اون عمله. این خوب دقت کنید، عملی که دستور می‌فرمایند، ادبی که دستور می‌فرمایند، وقتی من انجام می‌دهم اثر اون رو دارا می‌شوم، اثرش رو من میاد ولو نفهمم این اثر اونه. مثال بزنم، کدوم بچه ایست، کدوم جوانی است، کدوم بزرگ و بزرگسالی است بیاد بگه اون غذایی که من اون روز خوردم شد مثلا این سلامت بند انگشتم. ما رشد میکنیم، غذا میکنیم، رشد میکنیم، ولی هیچ کدوم حس نمیکنیم و این ارتباط رو نمییابیم که این رشد ما مال غذایی است که خوردیم. علمی میگیم و یاد میگیریم، اما نمیتونیم اینو بگیم. رضا بچه میگن غذا بخور پسرم، دوستم غذا بخور. نه من میخوام بازی کنم. عزیزم بخور. نه من میخوام بازیمو بکنم. اجازه میدم. خب تو نخوری که نمیتونی بازی کنی. نه بابا این حرفا چی، دارم بازیمو میکنم. نمیکنم. غذا میخوره دلش آروم میشه خلاصمون. میگه ببین غذا میخوری بزرگ میشی. میگه غذا خوردم چرا بزرگ نشدم؟ ببین بچه‌ها میگن غذا میخورم، میگن ماما من بزرگ شدم. میگه نه، این خودت گفتی غذا بخوری بزرگ میشی. میگه نه، اینجوری که بزرگ نمیشی، اون مطلب علمیه. درست شد؟ اگر یه نفر اومد گفت دروغ میگید، میگید غذا بخوری بزرگ میشی، من که الان خوردم بزرگ نشدم. میگه بابا اینجوری که من نگفتم آخه اثر عمل رو، اثر غذا رو همین الان در همسایگیش بیاری و وجدان کن. چند تا دانش آموز بود در دورانی که من حالا توفیق داشتم پیش بچه ها بودم، چون گاهی این کارا رو میشه به بچه ها گفت، به همانجا اولیا، گاهی نمیشه گفت، اولیا تنقیه دیگری میکنن. یکی بچه ها بود خیلی عصبی بود و عجول بود و عصبانی و تون داره. من گفت آقا من اینجوری هم میدونم چیکار کنم عصبانی میشه. ما با هم گفتگو کردیم، بعد پنج شما گفتم بسی عصبانی میشه. گفت نه بیا ببینم چی شد عصبانی تبدیل رفت. گفتم نه میدونی چرا پیدم؟ گفت چرا؟ گفتم یادت اون روز بهت گفتم غذا تو آروم بخور، و یادت هی پیگیری کردم، و یادت اصرار کردم، و یادت تو هم عمل کردی، و الان تو دوره خودت معروفی، بچه ها میخوان تیکه بزن میگن فلانی سر غذا میشنه، حالا یا الله است بلند شه. یه سر غذا گفت عجب مثل نمی کنم، مگه من با غذا رشد نمی کنم؟ این غذایی که من دارم میخورم اون منو داره رشد میده دیگه، اون منو داره میسازه. درسته؟ به تعبیر بزرگی میگم اگه مثل آدم غذا بخوری آدم میشی، مثل حیوان غذا بخوری حیوان میشی. چجوری غذا میخورم من؟ وقتی مثلا مهمانی عروسی میگم بفرمایید غذا، خبر نیست، حالا 5 تا قاشق برنج خالی بخورم چیزی نمیشه، اصلا زمین نمیاد. همه دارن هر چی خواستن بخورن، چه خبره؟ این شخص خدمتون گفتن خیلی پیشترا بعد از زمان حالا جنگ و اون زمانی که اون موقعیتی که توی ایران بود، یه بار ما عروسی دعوت شدیم جایی به همین مدلایی که دیگه امروز مثلا معمول و مرسوم، من قبلتر اونجا عروسی نرفته بودم. وقتی دیدیم همه آدمای با شخصیت، همه لباسای خیلی گرم و قیمت، همه وضعیت بسیار باوقار، حرفای بسیار بزرگ راجع به سیاست‌های کلانه مملکت، راجع به مسائل انسانی، راجع به نمیدونم و خیلی چیزا، اصلا هر بار کلاس بالا ما موشم جو نشسته بود، هم سنمون پایین بود، هم اصلا موقعیتمون اونجا موقعیتی نبود که بتونیم هم پای اونا حرف بزنیم. یه دفعه دیدم همه اینا ناگهانی اکثرشون شروع کردن به رفتن به یه طرف با عجله،
من اینجور نشسته میتونم چی شد؟ اتفاق برای کسی افتاد؟ چون تجربه چنین مجلس رو نداشتم، خیلی قدیمه قدیم. بعد گفتم ببخشید چی شده؟ گفت چی؟ گفتم بفهم در شام بینداشت دیدیم دور میز همه جمع شدن، این دستشو داریم، حالا همه که نرکترم این دستشو الله جمعیان میکنه اونو وردیرم. خب ما خدا خیر بده، خدا رحمت کنه، معلم استادی داشتیم که خیلی به قضا تکیه میکرد که چجور بخوریم. اون در حال رو صحب کنیم ببین چی میشه. همه رفتن کنا، این دو برابر جمعیت قضا رو میزه. چیشو این با شخصیت ها و این حرفای گنده و سیاست های کلان و بحث انسان شناسی و راجع به تاریخ اسلام اینه چی شده دفعه اینجوری شد؟
من چجور غذا میخورم؟ این سلول های بدنم رو چجور رشد میدم؟ ازا عدد سفره یه راهکار بسیار ساده برای آدم شدن، راهکار بسیار ساده برای آدم شدن. مثلا متاسفانه اصلا عدد سفره از نزد ما رفته، غذا شده ساندویچی ایستاده بودو بودو بخور بریم.
همین اصلا اینطور نبود. الان بعضی خانواده اصلا اینطور نیست. سفره داریم، آداب دارد، بسم الله دارد، دعا دارد. حالا این طرف از اون طرف غذا آدم تعریف بکنه، قشنگی شکر بکنه و بعد آخر جاره هست اینجا خیلی زیاده. من یه نمونه شو گفتم، یک نمونه شو گفتم. اگر شما احساس میکنید که برای شخص خودتون نمیخواد اینو ببرید توصیه کنید به فرزندانتون، شما ببینید برای خودتون غذا رو آروم بخونید، ببینید چه اتفاق براتون میفته. این که پیغمبر ما این نکته میفرمان فرق میکنه با یه نکته ای که پزشک برای 30 سال تجربه اونو میگه. اون از علم غیب میگه، این 30 سال تجربه آزمایش کرده میگه، نه که این به درد نمیخواد، نه هر دو به درد میخواد، اما موضعشون فرق میکنه، کاراییشون فرق داره و ماندگاریشون هم فرق داره. خب این بحث آداب روشن شد. حالا میخوام آداب تلاوت قرآن رو با این مقدمه عرض بکنیم که یک، آداب حقیقی هستند و واقعی و اثرگذار، آداب حقیقی و واقعی و اثرگذارند. دو، ادب رو مراعات بکنید اثرش را میگذارد. زنو نفهمید، ادب را مراعات کنی اثرش را میگذارد ولو نفهمید. فرقه یه کسی که با مربی یه ورزش خاصی رو انجام میده که مربی هم هی دقت میکنه و گیر میده و تذکر میده که بابا دستتو اینجوری نکن، فرقش اینه که این تو مسابقه برنده میشه از اون. با اون کسی که همینطوری میره نگاه میکنه که چجوری ورزش رو انجام میده، میگه ما هم کارو میکنیم. یه ورزه ورزاست که ورزه رو برمیداره، اون جزئیاتی که مربی میگه هنگام حرکتش همه اونا رو یاد میگیره و عمل میکنه، نه چش میشه اون. اون کسی میخواد همینجور رزده بزر بلند کنیم دیگه، همه اول که همه درد میگیره. خب این مقدمه بسته، اصلا مقدمه که نه به عنوان یه چیز کم مصرف یا کم فایده بوده، نه اما مقدمه است برای اینکه مطلب وقتی خواست بیان بشه انشاءالله در نزد ما اعتبار داشته باشه. در آداب تلاوت قرآن یه سری آداب داریم ما که مربوط هست به اصلا خوندن این معنی شده، از تجوید و نمیدونم رعایت مخارج حروف و اینها. این یک بخش. یه بخش آداب ظاهری در زمان تلاوت، مثلا این که من روح قبله باشم، این که وضو بگیرم، این که چه کنم، آداب ظاهری. یک مقوله هست آداب باطنی، به درونم، به قلبم و به الاخر. ما اصراری به این نداریم حالا هر عدلی گفتیم به این تو کوله میکنیم سر تخت مندی میزنجیم، نه میخوام بگیم تخت مندی که کتب میکنن اینطوریه. یک سری از توصیه هایی که برای خواندن قرآن به ما میکنن در این باب است که قرآن را چجوری تلفظ بکنید. یه سریش برمیگرده به آداب اعضا و جوارح و بدن و چشم و وضو و اینا، یه سری هم آداب باطنی و تلاوت، قلب و خود آدم و روح و قلب.
یکی از دستوراتی که به ما فرمودند که انشالله این دستور رو بتونیم انجام بدیم، حضرت فرمودند که الا لا خیر فی قراءت لیس فیها تدبر، بدانید که خیری در اون قراءت که درش تدبر نباشه نیست، خیری نیست. الا لا خیر فی قراءت لیس فیها تدبر، روشن نیست. این فرمایش حضرت میان یکی دو تا عبارت دیگه هم هست، اون دو تا عبارت هم من بگم. حضرت اول می تمام الا لا خیر فی علم لیس فیه تفهم، الا لا خیر فی علم لیس فیه تفهم، بدانید خیر در اون علم نیست که در اون تفهم و فهم نباشه. بعد فرمودن الا لا خیر فی قراءت لیس فیها تدبر، و ادامه فرمودن الا لا خیر فی عبادت لیس فیها تفقه، الا لا خیر فی عبادت لیس فیها تفقه. اولا نتیجه ای که از این فرمایش حضرت میگیریم این نیستش که قراءت فایده نداره، الا لا خیر فی قراءت لیس فیها تدبر، قراءت فایده نداره، تدبر باید کرد. کما این که از این نمیشه فهمید که عبادت فایده نداره باید تفقه کرد، نه خیر، از این عبارت نمیفهمیم، قراءت باید کرد با این ویژگی. یعنی قراءت تو این روایت اصل مطلق دارن ادب و ویژگی و نوع قراءت رو میگن. ببینید الا لا خیر فی عبادت لیس فیها تفقه، میگن چیکار داری میکنی؟ میگه عبادت. میگن خب بعد اون الا لا خیر فی عبادت لیس فیها تفقه چیکار میکنی؟ میگه بذار چهار رکعت نمازمو بخونم، حالا میشینم تفقه میکنم، حالا میشینم تفقه میکنم. میگه نه، اون عبادته باید توش تفقه باشد، توی دل عبادت، در ضمن عبادت، اون عبادت باید متفقهانه باشه. قرائت میکنی تدبر نداری، چرا؟ بذار قرائتم تموم شه، حالا میشینم تدبر میکنم. این روایت اینو نمیگه، میگه داری قرائت میکنی باید تدبر داشته باشی. خود قرائت باید با تدبر باشه. لا خیر فی قراءت لیس فی القراءت تدبر لیس فیها تدبر. خب من چیکار کنم؟ چجوری قراءتی بکنم که درش تدبر باشه؟ من اگر مثلا بخوام از شما بپرسم که تدبر کردن و یاد بدین چی میفرمی؟ قرآن می‌فرماید افلا یتدبرون القرآن، در قرآن تدبر نمی‌کنی؟ چشم تدبر می‌کنی. افلا یتدبرون القرآن، خب حالا خدایا بفهمید چجوری تدبر بکنی؟ من کتاب لغت رو وام می‌کنم، تفسیر رو وام می‌کنم، ترجمه رو می‌خونم، همین کارا رو می‌کنم، اینا خوبه؟ تازه تو ترجمه کار فنی می‌کنم، تو لغت کار فنی می‌کنم، خوبه؟ خب اینه که مال بعد قرائته، تدبر مال خود قرائته، مال متن قرائته. افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالها، در قرآن تدبر نمی کنی یا این که بر قلبا قفل خورده یا این که بر قلبها قفلاشون رو زدیم تحسین قلبه. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، آیا در قرآن تدبر نمی کنید یا بر قلبتون قفل خورده یا بر قلبها قفل خورده است؟ خیلی مضمون ترجمه رو می کنید. از این آیه ما می فهمیم تدبر عملیست که با قلب انجام میشه و قلبم نباید قفل باشه. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفال. یه دسته آیه ما داریم تو اون آیات می فرماد که فرمایشات پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم، تلاوت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم، اصلا خود قرآن، خود هدایت در کسی اثر دارد؟ من کان له قلب. در کسی اثر داره که قلب داره؟ خب همین که قلب دارن که نه، یعنی قلبش متفتح هست، قلبش بازه، قلبش پذیراست. باز در جای دیگه قرآن میفرماد ثم قست قلوبهم فهی کالحجاره او اشد قسوه. ثم قست قلوبهم، قست قساوت دیگه با قاف و سین، ثم قست قلوبهم فهی کالحجاره، قلبشون سخت شد پس مثل سنگ شد. فهیه کل حجاره او اشد قسوه، این که سختتر از اون، سختتر از اون. خب الان ما نمیخوام بریم تو وادی قلب، بخوام بریم اونجا خیلی روایت هست، خیلی آیه هست، اصلا میشه بحث مستقل، فقط اشاره میکنیم، نگاه کردیم برگردیم. قلب یکی از جدیترین موضوعاتیست که برای ما مطرح فرمودن و به ما مربوطه و یادمونم باشه روز قیامت از ما قلبمون رو تحویل میگن، نه سوادمون و دکترا، نه مهندسی، پروفسور، مدرک، سمت، اینا رو هیچ کدوم، مال، منال، بنون، هیچی تحویل نمیگیرن. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. یه قلب از ما تحویل میگیرن، شماره میزنن این اوضاع چطوره. خب حالا ببینید مهمترین جزء وجود من قلب است و قرآن با قلب من کار داره. مهمترین جزء وجود من قلب و قرآنم با قلب من کار داره. حالا قرآن کجا نازل شد وقتی آمد پایین؟ علا قلبک، بر قلب پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم. محل نزول قرآن کجا؟ قلب رسول خداست. درسته؟ این من میخوام بدانید شما که اصلا قرآن انگار با قلب اصلا عجین شده. خب باز اونجا خیلی حرفه که قرآن بر قلب پیامبر نازل شده. حالا قرآن پیغمبر میخوان قرآن بخونن، چجوری میخونن؟ لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیه. یا رسول الله شما نخونید قرآن رو، عجله نکنید در خوندن قرآن تا قبل از اینکه ما به تو وحی رو بفرستیم، ما به تو میگیم تو بخون. چرا خدایا شما به پیغمبر میگویید که پیغمبر بخواند؟ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه و قرآنه. ببین شما عجله نکن، این لوا رو تکون نده برای خوندن. قرآن خوندن بیانش و جمع کردنش با ماست. معنای اقرا یعنی این، یعنی خدا میخواند، پیغمبر میخواند. نه اینکه ببینید جبرئیل آمد که صحیفه نیاورد، که جبرئیل آورد به قلب پیغمبر، پیغمبر از قلبشون خونده. قرآن بعد از کجا خوند؟ از قلب. قرآن از کجا بعد خوند؟ از قلب. محل نزولش قلب است، تدبرش به قلب است، خیر قرائت به تدبر است و
حالا ببینید ارتباط تنگاتنگ قرآن و قلب رو ببینید.
اینو شنیدید؟
حالا یه نفر می قرآن میکنه به ذهن، به فکر، بعد نتیجه نمیگیره، میگه قرآن فایده نداره. نتیجه نمیگیره، میگه قرآن فایده نداره. شما بهتون حالا انشالله همه سلامت باشین دارویی دادن، بعد این دارو این آمپولو تو رگ تزریق کنید، تو عضله تزریق کنید، فایده نداره. بعد این تو رگ مستقیم بره تو رگ. این قرآن رو دادن شما بفرستید تو دلتون، میفرستید تو فکرتون، نمیشه.
لذا ببینید تو فکر و ذهن مستشرقین، اسلام شناس ها، اونایی که آدم های اصلا با تقوی نیستن توی شناخت قرآن و کتاب نوشتن راجب قرآن و و و و و از همه ها جلوترن. برای توی اثر گرفتن از قرآن و خشیت و ترس و اینا از همه خبردن. همه حروف قرآن و بلده، تعدادش و بلده، آمارش و بلده، توضیح میده، تاریخی قرآن میگه، نمودار میکشه، همه کار براتون میکنه. دشمن امیرالمؤمنین علیه السلام قرآن میخونه، از من شما بهتر میشه بمرد. ببینید مشکل کجاست. ما اگر از این دارو بهره نمیبریم، چون این دارو خوردنش، مصرف کردنش آدابی دارد، از امیشو عمل نمی کنی، فایده نمیبری. من دیدم یه کارگری رفت دکتر بهش آمپول داد، گفت اینو باید به پات بزنی، فرونت بزن. رفت آمپول رو شکوند، ریخت رو پاش، به پاش مانید. کار ما با قرآن بدتر از اینه. کار ما با قرآن بدتر از اینه. وقت منتفع نمیشیم، هی ملامت میکنیم. ما جالبه خودمونو ملامت نمی کنیم، دارو رو ملامت می کنیم، در حالی که این آمد که شفا بده. نه ما شفا بده، اما من شفا نگرفتم. خب دارو رو بد مصرف کردم. ببینید همه اینا تأکید و تکیه بر ادب ها، ادب تلاوت ها، که چرا آداب تلاوت به ما یاد می دن، برای اینکه منتفع بشیم، انشاءالله بهره مند بشیم. روشن شو؟ حالا ما باید بحث رو یه جوری پیش ببریم، یه جوری پیش ببریم که این قرآن هی دل ما رو جا به جا کنه. حالا ذهن و فکر خیلی مهم نیست. یعنی شما بعد اینکه تلاوتتون تموم شد پرسیدن چی فهمیدی، لازم نیست بگی چی فهمیدم. آها، اما اگه تلاوت کردی گفتن قبلش میگفتن فلانی مثلا میای ببین فلان چه، نه بابا برو حوصله ندارم. ولی وقتی تلاوت قرآن رو بعد میای فلان میای ببین فلان چه، نه خیلی متشکرم نمیتونم. میبینن عوض شدی، ملایم شدی. چه اثری دارد اشک بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام؟ قبل جلسه و بعد جلسه فرق نمی کنی؟ چرا؟ اگه برای سید الشهدا رفته باشی. تلاوت باید منو عوض کنه، نه اینکه در ذهن من چهار تا کلمه بگذاره که من بتونم به دیگران بیان کنم، بگم، یاد بدم. این نیست. این اصرار من توی نقطه به خاطر اینه که ما از اون اول اگه بد برخورد کنیم با قرآن و انتظار اشتباه داشته باشیم، آخرم عذاب میکشیم. این اینقدر این قرآن ما دیگران تعریف میکنیم، این قرآن کتاب آسمانی و فلان، چرا خدا وکیلی که چی نمیشه در ما؟ بخشیش مربوطه به این که ما مثلا انتظار بی خود بریم بعد برخورد میکنیم، بخش دیگه اش همون مثالی که گفتم، قضا رو میجوی، آرامش رو پیدا میکنیم، نمیفهمی این اثر اونه. من و شما چرا اینجا نشستیم؟ نکنه این اثر تلاوت قرآن ماه مبارک رمضان است؟ ما چی میدانیم؟ ما که آثارش رو نمیفهمیم. اما اصلا اونی که وظیفه منی که تلاوت قرآن رو به اون عددی که فرمودن به اون عدد عمل کنم. یکی از اون آدابی که فرمودن تدبره. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفال. روشن شد. حالا میخوام قرآن بخونم. قرار قرآن رو از قلبم بخونم و قرار است قرآن رو با قلبم پیوند بدم. چیکار کنم؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. خب بحثی که گفتیم جلسه پیش اینو اضافه کن. من خواهم الان قرآن بخونم، 5 دقیقه وقت دارم. این 5 دقیقه رو 1 دقیقه 2 دقیقه صرف این میکنم که قلبم رو آرام بکنم، کینه هامو بریزم بیرون، آمال و آرزوها رو باش خداحافظی کنم. چون اینا قلب رو درگیر میکنه دیگه، اینا قلب رو درگیر میکنه. دلم رو آروم کنم، قلبم رو آروم کنم. دیگه چیکار کنم که قلبم آروم بشه، پاک بشه؟ بیان خدایا ببخش من. استغفار قلبو پاک میکنه، تطهیر قلبه. خدایا ببخش من، من خیلی بدی کردم. از اون پل خودم دارم عرض میکنم، از اون پلکان تکبر چرا به من بلی کردن اومدم پایین. همه مردم خوبه، بدی مال منه، هر کس از بدی کرده کرده، یعنی چی؟ به دلم میگردم که چیش. پلکان بعدی، آرزو دارم فردا، پس فردا، 20 سال دیگه، 10 سال قابل کن، شاید مثلا 1 ساعت دیگه من برم. دلو باز کنید، دلو باز کنید، آزاد کنید. میخواد بره مسافرت بدم، دیدین چه جوری میره؟ هی جمع میکنه، جمع میکنه، صفش رو جابجا میکنه، بعد بالاخره اتوبوس، قطار، هواپیما که میخواد حرکت کنه، وقتی سوار شد ببینید وارد میشه، تموم شد. اصلا منقطع میشه با اون جایی که بود. اصلا دلش یه جور دیگه میشه. یعنی چی؟ یعنی امیدی نداره به اینکه چیزی جمع کنی. حالا اگه رسیدی خونه شما تا راهن مثلا 10 دقیقه راست، 1 ساعت هم زودتر از حرکت رسیدی، تا وقت حرکتش فکر میکنی چیزی ها نداشتن، کاشی نمی آوردن، برم اینو بیارن، اونو خاموش کردن، به این زنی بزنن، فکر تو زنده. و وقتی راسته دیگه تموم شد، کنده شد. میخوام سفر کنیم دیگه، بکنیم هیچی نمیخوام، تموم شد. فردا نم زور چی میشه، شب چی میشه، یه دقیقه برین، همه تونی دقیقه برین، من میخوام برم به خدا حرف بزنم. این چه پلیدن؟ پله بعدی هم یه چیزایی از قبل من تو این دل ریختم، داغونش کردم، خرابش کردم. خودم هم که هیچ وسیله‌ای ندارم برای پاک کردن، دارم که خداوند متعال مرحمت کردن، وسیله دادن. خدایا میشه منو ببخشی؟ من خیلی بدی کردم. استغفار میکنی؟ خب دیگه چیکار کنم برای اینکه دلم پاک شه؟ یک راهی به من یاد دادن برای پاک شدن. این راه برای تمیز شدن نیست، برای پاک شدنه. اونم وضو. وضو منو که اصل من قلبه، منو پاک میکنه، نه اینکه بدنمو تمیز میکنه. وضو میگیرم، حالا میخوام بیام قرآن بخونم. بله بله، روح رو پاک میکنم. شما راه پاک کردن روح که بلد نیستیم. ما برای نماز خوندن اگه قرار بود تمیزی باشه، خدا هم میفرمود که مثلا حمام بروید، چه کنید، خودتون تمیز کنید. ولی چون قرار روح هم پاک بشه، میخوام با خدا حرف بزنم، میفرمود وضو بگیرید. غسل و وضو و تیمم روح پاک میکنن. تیمم شما دست به خاک میزنید، دستتون خاکی میکنید، ولی روح رو داریم پاک میکنیم. نه این که منظور اینه که با بدن کسی که آدم نماز بخونه یا هرچی، اون بحث جدا هست. آدم وقت داره، حوصله داره بدنش رو تمیز کنه، مثلا کارگری سارا دستش چربه ولی مانع وضونی، وضوش رو میگیره، حالا رو وقت داره چربی دستش با صابونی یا ماده شوینده میشه، اون بحث دیگه هست. حالا 5 دقیقه 10 دقیقه وقت داشتم، 5 دقیقه صرف اینا شد.
حالا آرام میشینم، از همه جام جدا فراوان میکنم، شروع میکنم بخوندم. تازه قلب آماده شده برای تدبر.
خوب دقت کنید، من چه کنم که قلبم تدبر بکند؟
تو کافیست موانع تدبر را برداری. این چقدر قشنگ قرآن بفرماد، ام علا قلوب اقفالها،
قفلشو باز کن، کاری دیگه نمیخواد بکنی.
افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالها، این قفل دلو با کن. تو قرار نیست کاری بکنی، تو قرار نیست کاری بکنی.
خب یعنی چی تو قرار نیست کاری بکنی؟
تو وقتی داری قرآن میکنی در واقع چی کار داری میکنی؟ هر وقت خواستی خدا با شما صحبت بکنه قرآن بخون، قرآن کلام الله دیگه، قرآن میکنی خدا داره با شما حرف میزنه. ببخشید، برای اینکه وقتی خدا داره حرف میزنه من حرف خدا رو بفهمم، به جانم به دلم، چون خدا با قلب من حرف میزنه، چیکار باید بکنم؟ باید قلبم رو به اصطلاح متوجه الهی خداوند بکنم، درسته دیگه؟ حرفو که خدا میزنه، فهمو که خدا میده، نورو که خدا میده، شفا و فرقان و بصیرت و تبیانه که خدا میده. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، مشکل این قفلهاییست که به دلمون میزنه، مشکل پرونده سازیه که برای هم میکنیم، مشکل نگاهایی که به زندگی هم میکنیم، مشکل برنامه هایی که، یعنی آرزوهایی که به اسم برنامه ریزی برای خودمون قرار میگذاریم، مشکل تکلفاتیست که خودمون وضع میکنیم. میخوام یک کاری کنیم، بچه سر کلاس درس نفهمه، میخوام یک کاری بکنیم، مؤدب بشین از درس نفهمه، 20 تا بهش وظیفه بکن، پاتو اینجوری باید بزنیم، صندلی اینجوری بشه بیرونش میکنم، اگه گردنت کج بشه اینجوری میکنم، 20 تا بهش بگیم دیگه درست بکنم، همش بگیم گردنم پام صندلی فلان اینجوری اونجوری. خدا میخواد تو ببین همین رو برش کن، برش کن. دوستان ما که میخوام مشرفشن هست میگن مثلا تجربه توصیه ای، میگن من که بلد نیستم چیزی، ولی اونایی که گفتن رو به شما میگن. یکیش اینی که میگن مناسک رو تهران بخونید، اینقدرم بخونید که مناسک کتابش تو دستتون مثل یه کتاب بسیار آسان بشه استفاده کردن. دیگه وقتی اینجا رو خواهی بیده بیده برو دور خونه بگرد، این شونت رو نگیر، دنبال این نباش. میخوام نماز بکنم دیگه، نماز میگه چقدر چیز کار سخت، میگه واسطن چه کار پیچیده ای؟ قراره که این وجود رو در نماز در مقابل خدا قرار بدی، تو داری از خدا منصرف میشی، به خودت توجه میکنی و نوع ولزالین گفتنه. بابا اگه مشکل ولزالین داری اینو حل کنیم روز الان قبل از نماز زور، دیگه اونجا اوتوماتیک بگو ولزالین، همی که باید بگیم تیم میبندیم حتی تو خود اون اعمالی که گفتن ها، نه اینکه آداب و نباید رعایت کرد، نه خیر، اما نباید توجه به آداب کرد. دارم قرآن میخونم، خب در الان که دارم میخونم در حال خوندنم تدبر دارم میکنم یا نمیکنم؟ باز افته توی چاله، قرار شد اینم فکر نکنی، قرار شد که اینم بذاری کنار، این دل رو باز کنی. راه تدبر باز شدن و باز کردن قفلهای فرده، این راه تدبر، درسته؟ خب حالا یه نفر میپرسه که آیا تدبر به معنی تفکر نیست؟ میگیم نه لزوما. به معنی دانستن لغات و معانی نیست؟ نه لزوما، ابدا به این معنی نیست. دانستن تفسیر نیست؟ ابدا به این معنی نیست. این به این معنی نیست که ترجمه قرآن یا تفسیر شیش فایده و منفعتی نداره، توجه بفرمایید. تدبر به این معنی نیست. خب این روشن شد که
که اصلا آیت تدبرون قرآن حتی یه پله مونده هنوز که حالا با قلب اون چجوری بکنیم، با قلب اون چجوری بکنیم. خب این اصلا آیت تدبرون قرآن، حالا بریم ببینیم با قلب اون چجوری بکنیم. ببخشید این عرایضی که من اینجا عرض میکنم قرار عمل بکنیم، قرار نیست بریم تحویل دیگران بدیم، چون آدم کار نکرده رو بده تحویل بده تئوریشو، ببخشید جسارت میکنم نوعا از دست خودش هم گرفته میشه دیگه، نمیتونه عمل کنه. تا عمل نکردید، محکم نشدید، باور نکردید، وجدان نکردید، نفید. وقتی که صدق شد زیر پاتون، حالا بکید. من از باب بخل اینو نمیگم خدای نکرده ها، نه، از باب قاعده حفظ این مطار در نزدشون. در واقع این سوال میکنیم که مثلا راهکار، مثلا اینی که قلب رو از اشتغالاتش دور کنیم راهکارش چیه؟ خب بر این راهکارهای مختلف بود. البته هیچ وقت ما اینجا نمیگیم هی راهکار ارائه کنیم، راهکار ارائه کنیم. مثال عرض میکنم، من به این بچه هایی که گاهی موقع میگن ما تمرکز نداریم، اینو خدمتون گفتم، میگم که یه کاغذ بذار کنار دستت هر وقت درس میخونی، راجع به هر چی میخواد فکر کنی، مسابقه فردا، چرا توی فوتبال پیروز اینجوری شد، چرا این اینجوریه، من انتخاب رشتیش بکنم، بودم هر چی هست تو ذهنت میاد فوری بنویس. خب آقا چه فایده داره؟ بگم که بنویس شرحشو، نه با عنوان فکرو، چون وقتی یه عنوانی فکر عیبه خطور میکنه به ذهن من بیچارم، هی میاد میره، هی میاد میره، تکلیف هم روشن نمیکنه. بابا یه دقیقه برو بیرون، کارم تموم شد میام فکر میکنم. بچه مثلا مامان هی اشاره میکنه مادر، یه بار کافیه، حالا فرض که سر نماز نیست، میمان پسرم 5 دقیقه دیگه میام جواب تو بدم، اما آروم شم، آدم آروم شم. بچه که این کارو میکردن بعد خیلیش میگفتن آقا خیلی خوب شد، بعدم نوعنم اون نوشته رو میرفتیم بعدم رو لیست نگاه کنیم که فکر کنیم، دیگه فکرمون نمیگرفت، دیگه اصلا رغبتمون به فکر کردن راجع به اون حادثه عقبه میرفت، معلومه دیگه، به خاطر اینکه تو فکرتو در اختیار چیزه دیگه گذاشتی. میری تو سوپرمارکت هرچی دیدی میخوان، خب نکن این کارو، حالا اب نداره، هرچی دیدی میخوان لفه رفتی خرید، هرچی دیدی میخوای بنویس، بیسکویت فلان فلان اول بنویس، من اوه 30 تا چیز شد که نمیشه که خیلی بده، خب دو تا شو میخریم. یکی از چیزایی که اشتغال واسه میشه چند کرد اینه که از درون شدم در رو اشتغالاتو بریزی بیرون، یه جای صرف کنه، یه جای باید نمیکنه. من چرا بیام مثلا 200 شما تلفن حفظ کنم وقتی حافظم اونجوری نیست، اذیت بخوام مینویسم دیگه، خب چرا حفظ کنم وقتی حافظم خوب نیست، وقتی میخوام حساب کنم هی شک میکنم درست حساب کنم، خب ماشین حساب میذارم حساب میکنم، دل و فکر و ذهن و قلب و اینه که من این نیست که دقیقا میفهمید. حالا راهکارهایی که چجور اشتغالات قلبی رو کم بکنیم، حالا یه بحثیه، ولی یه نکته اینجا بگم، فعلا یکی از راهکارهای اصلی که اشتغال اضافه نکنید، فعلا یکی از راهکارها اینه، یعنی اون چه که گذشته ما رو به اینجا رسونده اون رو تکرار نکنیم که آینده بدتر از این بشه. فهمیدن که در نماز جماعتی در نمازی که میخواندن کنارشون یکی از اقوام بوده که دخترشون یا پسرشون فرزندشون اونجا بوده گریه میکرده، ایشون میفرمان که من همه حواسم تو نماز گریه او بود، نماز که تمام شد گفتن چرا گریه میکرد به مادرش، مادر اینطور متوجه نشد بود بچهش داره گریه میکنه. آیا ما در نماز باید متوجه جایی باشیم یا نباشیم؟ این خیلی نکته مهمیه که در مورد امیرالمومنین علیه السلام سوال میکنن که اونجا به سائل انگشتری دادن چطور بوده، حواسشون در نمازشون به کجا بوده. غیر از اونم ما داریم پیغمبر خدا نماز میخوندن، امام حسین علیه السلام ظاهرا گریه میکردن، نمازشون رو سریع خوندن و گفتن این بچه داره گریه میکنه. چنین چیزی ما توی عبادات نداریم که آدم وقتی عبادت بکنه حالتی به او دست بده که از همه جا غافل بشه، این بیشتر یک توضیح واقعیت نداره. حالا میگم چرا واقعیت نداره. اولا اگر قرار باشه امام علیه السلام کسی باشد که وقتی با خدا داره حرف میزنه از مخلوقات ببره، آدم به هم میریزه.
بنابراین اینجوری باید بگن، بگن آقایون شیعه استعشری هر وقت خواستن با امام صحبت کنن موقعی برن پیشش که نماز نمیخونن یا به خدا توجه نداره. میخوام بیان حرم امام رضا علیه السلام صبر کنین، الان وقت اذان امام رضا دارن با خدا صحبت میکنن، حواسشون به شما نیست. امام سنی شعنی داره که در حین ارتباط با خدا جواب خلق میده. این یادتون باشه. حتی این آیه داره ها، یعنی آیه داره، اثبات داره، توضیح داره، بحث امامت رو اینو مطرح کنید. یعنی این شبهه فعلا از ذهن ذوب بشه که امیرالمومنین چطور توجه به خدا داره حین رکوع، بعد به اون سائل و فقیر انگشتری میدن. هیچ منافاتی نداره. انگشتری به فقیر نمونه ایست از جواب به توسلات و درخواست های ما از ائمه در همه زمان ها. الان که ما داریم اینجا حرف میزنیم ممکنه این اصلا همین الان با امام حسین علیه السلام ارتباط برقرار کنه، در نظر یه چیزی میخوام با اینجور بشه که حضرت در حرم رو میبندن، ولی امام حسین علیه السلام که تعطیل نمیشه که. حالا حرم امام حسین علیه السلام نوعاً باز میجوز مثلا زمستان ها رو خواست، مثلا بگن آقا در حرم بسته از یک تا مثلا سه، برای چی؟ برای که امام حسین قادر عبادت کنه؟ نه، خب بیرون حرم با امام صحبت کن. امام هیچ وقت تعطیل نمیشه از هیچ کدوم از دو سمتش. این ویژگی اوست. حالا این ویژگی به نوعی، نه البته به اون شکل، به نوعی در ما هم تدارک میشه، در ما هم تدارک میشه. حالا چجوری تدارک میشه؟ شما نماز میخوانید، بگید که خدای این دل من در اختیار تو، میخوام نماز بخونم. من دل شما در اختیار خدا نیست. چرا؟ حالا میگه خب من دل تو میبرم، این گریه ای از چرا داشته؟ برای چی؟ ببینید چجوری گریه میکنه. تو چرا گریه نمیکنی؟ ای از گریه بچه من تو ذهنم اومد ایتال ویدا، این برای یه حاجتش میبینید چجوری گریه میکنه. حرم عسکریه این علیه السلام بودیم، داشتم زیارت میخوندم، زیارت جامعه داشتم میخوندم، بعد خب حرم دیگه خیلی هستم توش، همسی هم زیارت میخوندم، آدم داره زیارت میخوند حواسش به ذریح و امام باشه. یه بچه عرب بچه کوچیک بود فکر میکنم مثلا حدود 5-6 تلش بود، دیدم این داره حرم رو مثلا انگار که دور ذریح میگرده، مثلا میاد تا انگار دوره بر میگرده کامل نمیگرد. خب حواس به اون پرد شد. خب نتیجه میگیم چقدر حواس پرتی بده ها، چقدر بده ها. بعدم داره گریه میکنه، خب یه حسابی حواس ما رو پرد. بعدم داره هی پدرش رو صدا میزنه، همون جای دفعه انگاری که من گفتش که این بچه خیلی از تو باش رو برتره، ببین چه جوری برای پیدا کردن پدرش داره پر میزنه و گریه میکنه، تو این سفر به اندازه این برای پیدا کردن پدرت که امام زمانه اینجوری گشتی این برای سراسیمه و گریه کنی. همون که حالا عوض شد، من چی میدونم خدا من با من چی کام کنه؟ من چی میدونم؟ روزی که زلزله آمده بود بم، یکی میگفت شبش من اینقدر میترسیدم. از چی؟ از قبر. شب اول قبر چه وقتی داره؟ میگه یادم میافتاد الان یه دیگه این آوارم تو این سرما زنده، هیچ کتاب چون برقم نبود دیگه، پیش امکانم نبود دیگه، دیدیم خود گفت زار زار بهار خودم گریه میکردم. عجب، ما قراره از کجا متوجه خدا بشیم؟ از تو همین دنیا قراره متوجه خدا بشیم. ما قرار نیست اینجا بکنیم بریم تو آسمون. خوب دقت بفرمایید، یه وقت نشینید حسرت بخورید یه عده‌ای هستن اصلا تو دنیا زندگی نمی‌کنن، همش توی آسمان ها سیر می‌کنن. اینا مال توضیحاته، مال گاهی موقع بله. ببینید نه، غیر از اینکه ناامید میشه، اصلا یادش میره که خداوند کلاس درس توحیدش رو تو همین دنیا گذاشته، تو همین ستاره، تو همین رودخانه، تو همین درخت. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت؟ بابا بیا به این نگاه کن، من همه جا خودم رو نشون میدم به تو، چرا بی خود این میخوای خودتو بکنی تو تخیلات خیالات اون کیفهای اون مستیهای ذهنی سیر کنی؟ کجا میری؟ من باید ببرمت. به یک لبخند بچه دفعه میبرم یه جایی، گفتش که همون شب اومدم برم بخوابم، دیدم بچه هم همچین خوابید آرام، در جا افتادم و زمین به سجده. ای خدا، ما چقدر آخه قیمت داریم، اینقدر ما محبت کردیم، ما اینجا سالمیم و بچه من اینجا، اون اینجا.
چی به من نشون میده خدا. لذا اصلا اسم اینو ما حواس پرتی نمیذاریم. ببین چون اتفاقی شما نخواستید براتون پیش بیاد. اسم این حواس پرتی نیست. ابدا حواس پرتی نیست. کی گفته تیر از پای حضرت میکشیدن حضرت نمیفهمیده؟ مگر خود حضرت بگه من نمیفهمیدم؟ معنی ازبره دیگه نمیفهمیدن. شما نسبت نافهمی فهمیده نه بگه مگه نداریم اصحاب کربلا لا یحسون علم الحدید هم چیزی که حس نمیکردن اصلا سنگینی این مثلا آهنها و ضربات و فلان هست. چرا؟ میخوام بفهمید چرا؟ شما گاهی موقعی که برای بچه‌تون در این شرایط اضطراری یه کاری میکنید وقت تمامش من بودم این کارو کردم، دستم بریده شده، پام فلان شده، شما نفهمید دستتون بریده شد، اما نه اینکه نفهمید. دقت کنید این اتفاق برای همه میفته ها، چه موقعی که عصبانی هم، چه موقعی که تمام توجهشون به یه عمله. ما بخوام اینجا این نکته رو بگیم، اینی که قرار تیر از پای امیرالمومنین در آن، قرار صدقه بدن، قرار چه و چه و چه، همه این اسمش عبادته. امیرالمومنین در فضای عبادت زندگی میکنه. ما هم انشاءالله بتونیم حالا تو کلاس خودمون هم بکنه هم سنخه با امیرالمومنین ما میتونیم اینجوری عمل کنیم. لذا ببینید وقتی یه مادر احساس میکنه وقت گذاری و محبت کردن و دلسوزی و گذشت و کار برای بچهش وقتی این فایده نداره، خب دلگیر میشه دیگه، خب دنبال چیزه دیگه تو دنیا میگرده. اما وقتی خدا رو نشون گفت مخلوق من، ای خانم محترم، اونی که من برای تو گذاشتم، حمل بچه است، درد زایمان بچه است، شیر دادن بچه است، پیر شدن در راه بچه است، خانم محترم من برای تو اینو گذاشتم که ببرمت بهشت، که تربیتت کنم. چرا اصرار داریم این حرفش کنیم؟ ما تو این دنیا داریم عبادت میکنیم، ما تو این دنیا داریم خلوص و توجه و دیدار خدا رو انجام میدیم. امام حسین علیه السلام برای دیدار خدا رفتن تو گودال قتلگاه، نرفتن تو آسمان و عرش خدا اومد پایین. کار قرار اینجا اتفاق بیفته. آمدن ما در این دنیا مهمل نیست، عبث نیست، اما زندگی که مال دنیاست لهو لعبه، همون زندگی که برای آخرت هستن برای جهانی هستن خیلی زیباست. او کیفی که خوراندن غذا به بچه، به بچه یتیم، به فقیر به آدم میده و به آدم دست میده، اون کیف اصلا قابل مقایسه نیست با موقعیتم خودشون غذا رو میخورن. درسته؟ چون همین دنیا داره اتفاق میفته. اینو اشتباه نکنیم، در صدد این نباشیم از این دنیا کنده بشیم، در صدد این باشیم تو همین دنیا با خدا باشیم. و معکم اینما کنتم، تو هر جا خواستی برو خدا اونجا باید میاد، تو قصه نکن خدا باید میاد. اما رفتی مجلس معصیت خدا باید اومد، اومده تو رو ببره بیرون، چون اگه تو نیای دیگه خدا نمیاد تو، یعنی اونجا حس خدایی به دست نمیده، نه اینجا اونجا خدا نیست. خیلی ساده. حالا اون خانمی که حواسش نیست توی این نماز به گریه بچهش، خب ببخشید اینی که بایدن حواسش به چیزی نیست برای همه اتفاق میفته. حالا اونجا برای اون خانم این اتفاق افتاده. خود ما هم همینطوری گاهی تو کارامون، گاهی تو آشپزی میگم ای من چه این غذا رو پختم، چه چاشنی شو ریختم، ای نمک ریختم یا نریختم، بالاخره یا ریختم یا نریختم دیگه. خب این برای همه پیش میاد. مضافاً به این که گاهن برای مادر گریه بچه عادی میشه، مثل علتش رو میدونه، موقعش رو میدونه، عادیه، تعامل میکنه، گاهی دیگری کلافه میشه، گاهی همینطوریه. و هر تغییر، هرچند که هیچ توصیه نمی‌شود به این که کسی حواسش پرت باشه و توجه نکنه، توصیه به این نمیشه. اما اگر حین نماز خداوند خواستن چیزی به من نشون بدن که از اونجا من گرفته برم در پناه الهی التماس بکنم،
یا از خدا چیز رو طلب بکنم، همه اونا رو خیر تلقی میکنیم. ما حواسمون باشه تو نماز، ما توجهمون باید به خدا باشه نه به نماز. توجهمون باید به خدا باشه نه به نماز. مثل کسی که بلا تشبیه اومده پیش مدیر مدرسه دانش آموز، یا مثل کسی که رفته پیش بزرگی هی توجه خودش میکنه. نه، توجه هم به اوه، ولی شأن و اون شرایطم و حالاتم مطابق اون شأنه. و نماز این کارو ایجاد میکنه. یعنی وقتی میگیم الله اکبر اینو میابیم، تا قبل از تکبیرات الاحرام اینو نمیابیم. به محض که میگیم الله اکبر این اتفاق میفته، که بعضی ما مقدماتی هم دارم. سوال فرمودن که گاهی موقع اشتغالاتی که برای افراد هست، خصوصا خانم های خونه، گاهی موقع شاید مانع از این بشه مقدماتی رو بتونن فراهم بکنن برای یک عبادت مثلا با حضور قلب. اولا این اشتغالات مال شما نیست، مال مردم هست. اینو نخواستم بگم برای اینکه بگم شما کم کار میکنید مرد از یا نه، خواستم اینو بگم اصلا نگران این نباشید. بی خود یه چیزی رو به خودتون نبندید، بگید ما این ضعف رو داریم، این مشکل رو داریم، مثلا مردا ندارن. نه، همه اشتغال رو دارن، بچه داره، بزرگ داره، جوان داره، همه دارن. اینو نگران نباشید. یک، دو، من میخوام حضور قلب داشته باشم. وقت هم ندارم، موضوع گرفتم تون تون نماز بخونم، بچه هم از مرسه میاد سرویسش میره تو در بکنم، بچه هم نبیستم نماز هم بخونم، بعد به اون برسم. موضوع گرفتیم خدایا من خیلی وقت ندارم، میشه من حضور قلب بدی؟ خدایا ازت خواهش میکنم. حالا بگو الله اکبر. اگه نشون ببینید مقدمات در این اتصاله. کاری موقع ما مقدمات رو بگیم باید طی بشه، این سه تا کلمه رو جا گذاشتم نگفتم. دقت بفرمایید، یادتون باشه ما نمیخوام آداب و دعاها رو منتفی کنیم، ما میخوام بگیم ازش یادتون باشه استفاده بکنیم. فرمود که پیغمبری از پیغمبران مثلا فرض کنید بیماری گرفت، دلش درد گرفت، خداوند بهش گفتش که مثلا به خدا گفت چیکار کنم، خدای مثلا خوب شد، خدا اون دعا رو بخون، مثلا این دعا رو بخون، مثلا اینو بخور اثر می خورد و دل دردش خوب شد. چند ماه بعد دوباره دلش درد گرفت، رفت دعا رو خوند و خورد نشد. احتمالا مثلا میگم، حالا من دارم بعضی زوایدش رو میگم، نکنه درست تلفظ نکردم، دوباره گفت، نکنه نه با نیت خود خالص نوشتم، نوشتم همه کاری که نشد. خدا چیه؟ ما من که اون دعا رو به تو دادم دل لرزت خوب شد، نخواستم که تو رو برونم، دعا رو بگیری بری بس دل لرزه. دومیشم دوباره باید بیاد پیش خودم، سومیشم بیاد پیش خودم. بعضی میگن چرا این دعا رو میکنیم اثر نمیکنه؟ چون اونجایی که باید حواستون باشه حواستون به اون نیست اصلا. اونو یاد داده من دل دردم خوب شه، که منو از خودش برونه، منو از خودش برونه. نه، دوران هم خواهم برگردم، دفعه دوم میخوام نمیشه. ما دنبال یه راهکاری هستیم، دقت کنید، شما رو عرض نمی کنم، خودم میگم دنبال یه راهکاری هستیم. هر وقت این سه تا کلیدو داریم حضور قلب رخ بده. خودم خواستی که من نمیخوام اینجوری بشه، میخوام هر وقت حضور قلب میخوای باز یه پیش من قضایم حضور قلب بدم. 6 ماه داره هر وقت نماز میکنی این از کارو میگی مرتب، وقت هم داری، حالا 2 هفته وقت نمیدم، میگه خب میگه نمیشه حضور قلب داشت. بابا میخوام بهت یاد بدم الانم میشه حضور قلب داشت، میخوام بهت یاد بدم اون موقعی که قطار داره حرکت میکنه، نمازم نخوندی، وایسادی، قبلارم مشکوکی، جام تنگه، مردمم رد میشن، نمیدونم چی داره نماز میخونی، اونجا بهتو میتونم حضور قلب بدم. ما برای حضور قلب قاعده نذاریم، حضور قلب یعنی حضور قلب، این توجه به خودم، این که خیلی قشنگه، خدا منو گرفتار کنه نتونم مقدمات رو فراهم بکنم، بعد به خدا من متوسل شم بیشتر احتیاج پیدا کنم. دقیق میفهمیم این راهکار اصلی حضور قلب، که من حضور قلب پیدا نمی کنم سر نماز مگر اینکه اولش بگویم یا محسن و قدعتا کن محسن، هم خدا من میخوام من تربیت کنم. یه موقعی هم من میبرم سر یه نمازی که همینو نمیتونم بگم،
بعد میخوام به من چی بفهمونن خداوند؟ میخوام به من بفهمونن که فلانی با نگفتن اینم من میتونم اونجا رو من بدم. یه بار بچه رو میارن کنار من گریه میکنه، یه بار شیطونی میگه میکنه، میگه ببین منو باور داری که با وجود اینم میتونم اونجا رو من بدم. یه بار بچه میاد کنار من داره بازی میکنه، من نگران میشم نکنه مثلا این کارو بکنه اون کارو بکنه، همونجا خدا به من میگه که ببین اینقدر من اعتماد داری که تو این چهار حرکت من بسپری. عجب، چطور من اینقدر خدا اعتماد ندارم؟ شما داریم با خدا، داریم با خدا ارتباط برقرار میکنید دیگه. همین اگه ارتباط با خدا نیست، میگه توجه به خدا نیست، مطمئن که به چه توجه میکنم، چه اسم خدا، چه صفت خدا، چه چیزی خداوند در من دارن زنده میکنن از باب احتیاجم به خداوند و عبا یعنی همه رو خدا داریم میده. خانش ببینید شما چیزایی که میابید به قلبتون میابید، میگین به دلم نشست، یعنی باورم شد، درسته؟ دلم میگه اینجور، دلم شور میزنه، نه اینکه چشم نمیبینه ها، ببین الان چشم داره میبینه، یقین میکنید دیگه نه؟ این یقین مال چشم نیست، اما چشم مرتبطه بده، درسته؟ ما اگه بخوایم یه نفر رو توجه بدیم به خوب دیدن، میگه چرا چشمات رو باز نمی کنی؟ پسر جان مگه تو کوری؟ چرا گوشات کار نمی کنه؟ اینا رو بهش میگین دیگه نه؟ خب حالا دریافتهای مبادله، دریافتهای ما تو مقوله الهی داریم صحبت میکنه، با دل ما با خدا مرتبطه، فکر و ذهن و خیال و درس و کتاب و فهرست‌بندی و اینا نشون ذهنه. اونا موقعی خوبه که بیاد یه چیزی تو دل ایجاد بکنه. ما همه حرفا رو داریم میزنیم که این دله اتفاقی بیفته درش، درسته دیگه؟ خب اون چه که ما به عنوان فطرت به آن مفتوریم که خدا را میشناسیم و انگار گل ما و سرشت ما به این بو، به این رنگ، به این صبغه الهی آمیخته شده، بلا تشمیل مثل خمیری که شما رنگی توش قاطی میکنه، اینقدر ورزش میدین دیگه خمیره این رنگی میشه، دیگه جدا نمیشه ازش، خمیرش این رنگی. وجود من که اینطوریه، فطرت من که اینطوریه، فطرت یه چیزی جدایی از من که نیست، یعنی من دیگه، چون فطره این خلقه فطرتن ظاهلتی فطرن ناس علیها، من همه وجودم میگه خدا، درسته؟ اینو از کجا بکنی میفهمید؟ دلتونم اینو میگه، درسته؟ در واقع اینی که من فطرتم اینطوره و من مفتورم، این وصفی از من است. اینی که من قلبم اینجور میابد، این وسیله که نه، بلکه خود وجدان و شناخت من است، این یافتن من است. بذار به یه معنی انگار همیشه با همه، ولی به این معنی ممکنه دو طرف یک سکه یا دو اصلا مطلب باشن جدای هستن. میگن که عرفا و علما و فلاسفه پلکان ها رو طی میکنن میرن بالا، ولی یه چیزی که شهیده به شهادتش یه دفعه همه این پلکان ها رو طی میکنه. بله درسته، اصلا لغت هم روش همینه، منتها توجه کنید باز ما اشاره نمی کنیم کی مراده که فردا بیان ما رو به عنوان مجرم بگیرن تو مباحث دینی، بگن شما که میگین فلان کس مگه شهید نیست، چرا اینجوری نبود؟ میگیم آقا ما مصداق تعیین نکردیم. ما وقتی میگیم عارف و عرفان، یعنی یک دریافت، یک نوعی از دریافت، نمیگیم حالا این هست یا نیست، ما چه ربطی داره این تعیین مصداق؟ اینی که ایشون میگن مهمه، ولی اما بذارید من فرمایش شما رو اینجوری تکمیل کنم. ببینید یه نفر که میره برای آستانه شهادت چه اتفاقی درش میفته؟ اون اتفاق میفته که وقتی میره اونجا، میره دیگه خب تموم شد دیگه، مثل اون مسافری که بارشو بحث مثال دارم خدمت، تو نقطه ایست که از همه چی کنده شده، میخواد یه نامه بینیم برای خانوادش، رفته توی سنگری که اونجا فعلا مثلا نه زمان حمله است، نه گله اونجا میزنن، ببین اونجا نشسته حالا میتونه یاد خانواده‌اش باشه، اما اونجایی که داره حمله میکنه یا اونجایی که داره مورد حمله واقع میشه نمیتونه فکر کنه برای همسرش چی بنویسه، نه چون فکرش مشغوله، کسی با نیت درست رفته ها، دقت کنید. یعنی من رفتم میدانم سرانجام این چیست. حالا باز برای اینکه این قسمت قضیه روشن بشه، این قسمت قضیه فیضارک بو پل فلک، مثلا فرض کنید چون فلک کشتی هواپیما هر چی میتونه باشه، اصلا فیضارک بو پل فلک معنیش گسترده تر از اینه، تو همه بلاها زیر آوار مونده. من به یکی از دوستان گفتم ای کاش حالا شما اگر دستی دارین این کارو بکنید، ای کاش یک کسانی بلند می‌شدن می‌رفتن کسانی که اونجا براشون اتفاقای خاص افتاده باشه مصاحبه می‌کردن و می‌نوشتن و مستند می‌کردن. این خانومی که با بچه 5 ماهش دیشب نشون داد بعد 4-5 روز زنده اومدن بیرون، این چی بوده؟ این اتفاق اون براش افتاده، به یک کسی متوسل شده، بند دلش پاره شده. این آدم آدم ساده نیست، او با همه ما فرق داره. اون آدمایی که شب اول زیر اون آوار بودن با همه ما فرق دارن، اما دو هفته دیگه مثل ما میشن ها. اما این روزا میتونن یه حرفایی بزنن برای ما درس باشه، یه اتفاقی برن افتاده غیر از بقیه، درسته؟ اون کسی که شب اول زیر آوار، نه برق نه چیزی، همیشه تاریک سکوت مطلق، از قبرستون هم بدتر، اون زیر بچه‌ش هم پیشه، همین خانوم با این بچه 5 ماهه چیکار می‌کنه اونجا؟ اینو میگن یاد نه خدا. اونجا یه چیزایی می‌بینه که ما نمی‌بینیم. اونی که میگن شهادت، یکی ازش از اینجا این سکوی پرتابش این نقطه است. برای ما پیش میاد تو زندگی. ما نمیذاریم. هی گره میزنیم به خودمون. هی بند اضافه میکنیم. هی تعارف، تکلف، قوانین اجتماعی. این کار رو باید کرد. آداب و رسوم. اصلا چیزایی که نه فایده داره، نه اثری داره، نه کسی خوشش میاد، نه ثوابی میدن. هیچی. بند بستیم به خودمون. حالا میخوام تکون بخوریم. نمیشه. دل نمیتونه ازش تکون بخوره. این همون نکته است که توی بحث تلاوت و تدبر است. ما نرسیدیم به این بحث که چجور قلب گویا شود و بخوانیم. اگر عمری بود و توفیقی بود جلسه بعد بینیم، برای اجازه بدیم تو یکی دقیقه هم بحث رو جمع کنیم. ما بحثی که این جلسه توفیق داشتیم گفتگو بکنیم، در واقع پس از مقدمه ای که در باب حقیقی بودن و اثر داشتن آداب تلاوت گفتیم و پس از آن که گفتیم آداب به آداب ظاهری، باطنی و آداب تلفظ نان تخته میشه، اومدیم یک مطلب رو روش تمرکز کردیم، گفتیم بحث ارتباط قرآن و قلب، پیوند ناگسستنی بین قرآن و قلب، و این آیه رو کد گفتگومون کردیم. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. گفتیم حالا از این آیه میخوام راهکار تدبر بگیریم. گفتیم آیه خیلی قشنگ راهکار تدبر رو فرمودن. نفرموده توی کاری کن که تدبر کرده باشی، فرمود قفل قلبت رو باز کن، تدبر اتفاق میفته. پس راهکار بهره‌مندی از قرآن بر ذیل اون آداب باطنی آزاد کردن دله. چند تا از پلکاناش این بود: قبل از تلاوت بیرون ریختن سوابق و کینه ها، پاک کردن آرزوها و آینده، استغفار از خداوند عزوجل، وضوء که پاکی دل، پاکی روح. نه که فقط همین چهار تا، همین چهار تا رو انجام بدیم قبل از هر تلاوتی.
یعنی تلاوت کم شب تلاوت میکنید، صبح همون رو و در طول روز با اون چند خط زندگی میکنید. بعد مینویسید آن که به دلتون افتاد از موضوع یا سوال. درسته؟ اینو ادامه میدیم. حالا اگه 10 دقیقه وقت تلاوت داریم، 3-4 دقیقه صرف این آماده سازی میکنیم. زمان تلاوت خود آیات کمتر میشه، ولی انشالله خداوند مرحمت میکنن، بهره‌مندیش بیشتر میشه. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد.